سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
کاپیتان اسرائیل و داور از مسابقه به بیرون میفرسته. ده ده میشن. با کیفیت که کلانی از مسابقه بیرون میره 9-10 ایران در برابر اسرائیل باید بازی کنه، در حالی که یک گل خورده.
امجدیه، نسلی روی سکوها. قلب تهران یه وقتی کنار خیابون روزولت میتپید، وقتی که توپ روی چمنای امجدیه گرفتار پاهای پروین و شاهرخی و بهزادی میشد و سکوها به تپش می افتادن. وقتی که راسته روزولت زمان بازی های تیم ملی یا پرسپولیس و تاج جای سوزن انداختنم نبود و مردم می تونستن از بالکن خونشون بازی رو توی زمین ببینن. وقتی که هر کسی جای خودش رو توی ورزشگاه داشت، حتی شرط بندهایی که به زیر ساعتی ها معروف بودن. قلبی که دیگه نمیتپه و سال هاست که غیر از خداحافظی های طولانی قهرمانهاش هیچی ندیده و کنار خیابون مفتح با غریو ها و فریاد هایی که حالا لای سکوهاش پیر شدن خاطر بازی میکنه. دیوار قدیمی ترین ورزشگاه تهران که از فدراسیون فوتبال هم قدیمی تره، پایین تر از میدون هفت تیر و حد فاصل دو خیابون ورکش و ورزنده شروع میشه. سال 1314 همونطور که علی اصغر حکمت توی خاطراتش نوشته، تصمیم بر این میشه تا چند ورزشگاه توی تهران بنا کنن. ورزشگاه‌هایی که قرار بوده چهار گوشه تهران به ترتیب شماره 1، 2، 3، و 4 نامگذاری بشن و مدیون تلاش چند ساله میر مهدی ورزنده بودن. با تلاش ورزنده 5 منطقه تهران برای ساخت کلوب‌های ورزشی که بعدها ورزشگاه‌های مهم تهران شدن انتخاب شد. البته در این بین شکل‌گیری تیم فوتبال تهران هم بی‌تأثیر نبود. تیمی که بعدها تبدیل به تیم ملی فوتبال شد و از سال 1300 طرفدارای پروپا قرص خودش رو پیدا کرده بود. این تیم که به همت ورزنده راه افتاده بود با تیمای خارجی هم بازی کرد و پیروزی هایی رو به دست آورد. روایته که یکی از این پیروزی ها برتری 5-2 تیم تهران بر انگلیسی ها بود که باعث شد لبخند روی لبهای رضاشاه بشینه و دستور به ساخت ورزشگاه فوتبال بده، که به همین منظور باغ بزرگی متعلق به شخصی به نام امجد الوزاره خریداری میشه. اونطور که حکمت میگه به غیر از باغ امجد در شمال تهران اون زمان، در جنوب تهران نزدیک ساونپسخونه باغ فردوس، در شرق حوالی اکبرآباد و دولاب و در غرب زمین‌های پشت باغشاه برای ساخت کلوب‌های ورزشی خریداری شد. این وسط زمین شمالی از همه بزرگتر بود که به باغ امجدیه معروف بود. روایت هست امجد الوزار صاحب زمین شرط کرده بود که اگه اسم خودش روی زمین باقی بمونه با قیمت کمتری اونو میفروشه. امجد الوزار قزوینی یکی از علمازادگان قزوین بود که توی دوره قاجار چهره فرهنگی شناخته شده‌ای به حساب می اومد. اما شغلش در حوزه امور مالی بود. بعد از به توپ بسته شدن مجلس، امجد الوزار راهی استانبول شد و بعد از فتح تهران سفرش رو به پایان رسوند و برگشت. چند بار ازدواج کرد که یکی از زنهاش خواهرزن ملک‌الشعرای بهار بود که علت این ازدواج هم میتونه دوستی نزدیکش با بهار بوده باشه. امجد الوزار سالهای پایانی زندگیش رو در سوگ دخترش اخترالملوک که در جوانی فوت کرده بود گذروند. این فراق باعث شد تا مشاعرش رو از دست بده و شاید برای همین بود که مالش رو در طبق اخلاص گذاشت و بخشی از املاکش رو فروخت. شیدایی امجد چند باری اونو تا خودکشی پیش برد. سرانجام هم سال 1315 وقتی که ورزشگاه در حال کامل شدن بود با خوردن سیانور به زندگی خودش خاتمه داد. از امجد دو چیز باقی موند. اولی تصویر مردی با لباس فرنگی و کلاه شاپو و سبیل تاب خوردهی شبیه هرکول پوارو و دومی اسمش روی ورزشگاه شماره 1. اما حکمت چیز دیگه ای میگه. اون معتقده که امجد زمینهاش رو به مهدی قلی خان هدایت واگذار کرده که از خانواده معروف هدایت بوده و چندین بار به سمت وزیر و نخست وزیر نائل شده بود. حکمت میگه مهدی قلی خان محافظه‌کار زمینها رو به دولت میفروشه و یا شاید هم از ترسش واگذار میکنه تا ورزشگاه امجدیه به سرانجام برسه. طبق اون چیزی که حکمت میگه، ورزشگاه نه به خاطر شرط امجد که بیشتر به خاطر اسم صاحب قدیمی و باقی که در اون بنا شده امجدیه نام گرفته. سعید نفیسی توی خاطراتش در مورد امجدیه میگه در جایی که حالا ورزشگاه امجدیه است و آن زمان در بیرون شهر بود، باغ بسیار بزرگی بود به همین نام امجدیه که تعلق داشت به امجد الوزار نامی از اعیان قزوین. اما در این باغ منزل نداشت و گویا در تهران کمتر می ماند. این خیابان روزولت امروز از آن باغ امجدیه بالاتر نمی رفت. در مورد ساختمون ورزشگاه اختلاف نظر زیاده. عده‌ای اون رو منصوب به مارکوف روس میدونن که با همراهی ماکسیم سیرو ورزشگاه رو آماده کرده. حکمت اما توی خاطراتش از مهندس سیرو و یک مهندس فرانسوی یاد میکنه که احتمالاً مارسل دوبرل بوده، شخصی که عده‌ای اون رو معمار امجدیه میدونن. روایت معتبرتر اما اینه که مارکوف معمار اولیه بوده و بعد از اون بخش‌های از مجموعه رو هم دوبرل طراحی کرده و مقاطع کاری هم که با معمار در ساخت این مجموعه همکاری داشته مهندس سعید نامی بوده. قسمت مهمی از ورزشگاه سال 1316 آماده میشه و از همون زمان فعالیتش رو شروع میکنه. مهر سال 1317 یه بازی فوتبال در ورزشگاه برگزار میشه و به شکل غیر رسمی مجموعه افتتاح میشه تا سوم شهریور 1318 که مجموعه با اولین دوره مسابقات قهرمانی ایران رسماً افتتاح میشه. به مرور محدوده زمین فوتبال با دیوارهای 1.5 متری که از کاه گل ساخته شده بود مشخص شد. این دیوار طوری بود که اگه گذر عابری به بیابون‌های اطراف تهران می‌افتاد، می‌تونست مسابقه فوتبالی که در حال انجام بود و ببینه. کم کم بخش‌های دیگه‌ای در اطراف زمین فوتبال شکل گرفت. یکی از اونها استخر ورزشگاهه که حالا قدیمی‌ترین استخر تهران به حساب میاد. بعد از اون سالن بوکس و زمین تنیس هم طراحی شدند. ورزشگاه سالهای اول ورزشگاه شماره 1 نامیده می شد. بعد از چند سال وصیت امجد عملی شد و ورزشگاه رو امجدیه نامیدن.
مثلا نوجوان بودیم یک مرحله تو تهران شایع شد که قرار یک ورزشگاه خوب تو تهران بسازن. برای ما که هیچ جایی نداشت به نام ورزشگاه نداشتیم، خیلی حرف بود، خیلی چوب پیچیده بود، همه جا صحبتش بود.
ورزش ایران خواه ناخواه مدیون امجدیه شد. توی همین ورزشگاه بود که تیمهای ورزشی و فوتبال پا گرفتن و پای مردم از همین جا به دیدن بازیها باز شد. اولین راهیابی تیم فوتبال ایران به بازی‌های المپیک 1964 توکیو توی امجدیه اتفاق افتاد. توی دهه 30 با توجه به استقبال مردم از فوتبال، سکوهای ورزشگاه تا 30,000 نفر افزایش ظرفیت پیدا کرد. این ورزشگاه شاهد اولین دربی های پایتخت بود. از بازی های شاهین قبل از منحل شدن با تاج تا پرسپولیس تازه شکل گرفته و تاج.
این دروازه همایون بهزادی، گل تلافی، گل
گل اولی.
خیلی ها توی همین زمین پا به توپ شدند. مهراب شاهرخی، مروارید سیاه فوتبال ایران، پرویز دهداری، ناصر حجازی، حسین کلانی، منصور پور حیدری.
کلانی در موقعیت دروازه.
امجدی هم مثل باقی رگ و ریشه این شهر از سیاست مسئول نبود.
Persia today is no less proud of its virile presence. At the Amjadia Stadium, girls of the Reza Shah Kabir School gave a display of calisthenics in honor of the Queen.
چه وقتی که اسفند 1339 ملکه الیزابت دوم برای تماشای برنامه‌های ورزشی و هنری دخترها و پسرها به اینجا اومد و قوغایی شد تا تاجگذاری شاه در آبان 1346 و مراسم انتخاب پهلوان پایتخت که بازوبند توی همین ورزشگاه توسط شخص اول مملکت به بازوی پهلوانان بسته می شد. تا توی همین امجدیه بود که مردم تختی رو تشویق کردن و براش هورا کشیدن و به شاپور غلامرضا بی‌محلی کردن. توی همین امجدیه بود که سال 1347 در جریان جام ملت‌های آسیا، ایران با گل‌های همایون بهزادی و پرویز قلیچخانی اسرائیل رو از سر راه برداشت و امجدیه رو به عرش رسوند.
سه تا آمپول زدن تو زیر زانون، زانو رو بی‌حس کردن، جمعیتاً داد زد همایون سر طلای بیاد و ما اومدیم. تو اکبر افتخاری سانت کرد، ویسکر گلر تیم هامبورگ بود، دای بس کم بود. من موندم در بازی متی گل.
اولین گل همایون بهزادی زد که جمعیت را کرد.
خوب روی دروازه همایون بهزادی، گل تلافی، گل تلافی ایران رو یک بر یک در این دقیقه به ثمر می‌رسوند. در دقیقه 75 مسابقه است. استادیوم خاموش، مجدداً سرود می‌خواند و شادی می‌کند.
دیگه جمعیت آروم نشد، نشد تا آخر بازی تقریباً.
پشت 18 قدم، 7-8 میل پشت 18 قدم یه دونه شوت سنگینی قلیچخانی زد.
قلیچخانی همه رو دریبل می‌کنه، شوت روی دروازه.
پرویز قلیچخانی زد و چه دیگه بیا و تماشا کن.
بچه‌ها به سر کول هم می‌خورن. از این بهتر نمیشه. 2-1 به سود ایران.
و توی همین امجدیه بود که 20 بهمن سال 57 میتینگ هوادارای شاپور بختیار برگزار شد. امجدیه حامل یک اتفاق عقیم هم هست. 5 اردیبهشت 59 در طرح عملیات پنجه عقاب قرار بود که تکاوران نیروی دلتا با پرواز هلیکوپتر از طبس راهی سفارت آمریکا بشن و نقششون این بود که به خاطر نزدیکی سفارت به ورزشگاه تکاورا توی ورزشگاه از هلیکوپتر پیاده بشن و از اونجا به سفارت برن تا گروگانها رو آزاد کنن. نقشه‌ای که با وقوع طوفان شن توی صحرای طبس هیچ وقت اتفاق نیفتاد. امجدیه بعد از انقلاب به یاد بود خلبان شهید هوانیروز شیرودی نامگذاری شد.
من برمیگردم به منطقه که سنگر خالی نباشد. من برمیگردم تا اونجایی که نفس دارم بکوشم این مزدوران عراقی رو از کشور عزیزمون بیرون و در عراق سقوطشون بدیم.
سالن کشتی هم به یاد برادران افراسیابی سالن افراسیابی نام گرفت.
دو کشتیگیر در وسط کار میکنن، برای یک لحظه باز میومد برای زیر دو خم، اما راه رو بر او.
امجدیه وقتی که ساخته شد تهران هنوز شکل نگرفته بود و خارج از تهران به حساب میومد. توی سالهای بعد با رشد روزافزون تهران امجدیه هم برای این شهر کوچیک شد. 17 مهر سال 1363 وقتی جمعیت پرشماری که منتظر بودند بازی نفت و بانک ملی تموم بشه که بتونن بازی پاس و پرسپولیس رو ببینن وارد ورزشگاه شدن، تعداد تماشاچیا انقدر زیاد شد که عده‌ای بالاجبار وارد پیست دو میدانی و زمین بازی شدن. هیئت فوتبال که یک کم دیر فهمیده بود سپردن میزبانی این بازی به امجدیه اشتباهه، از بلندگوهای ورزشگاه اعلام کرد که به دلیل استقبال زیاد بازی رو بدون فروش بلیت در ورزشگاه آزادی برگزار میکنه. جمله‌ای که خشم تماشاچی‌ها رو بیشتر کرد. هوادارا به زمین چمن هجوم آوردن و تشک‌های پرش ارتفاع و پرش نیزه رو آتیش زدن و شعار سر دادن. شیشه های ورزشگاه و تیرای دروازه هم از خشم هوادارا بی نصیب نبود. فردای اون روز جانفدا رئیس هیئت فوتبال دستگیر شد و بعد از اون دیگه بازی های پرسپولیس توی امجدیه برگزار نشد. چمن امجدیه حالا سال هاست هیچ مسابقه رسمی رو به خودش ندیده. غیر از آخرین مسابقه ورزشکارایی که توی تابوت و برای بدرقه عمومی به این زمین آورده میشن. حالا در اطراف دروازه ورودی امجدیه یا ورزشگاه شیرودی دو ستون سفید رنگه که طراحش مارکوف روس بوده. ستونهایی شبیه دو منار در ورودی ورزشگاه. بالای ورودی ورزشگاه شعری از فردوسی حک شده. ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی، که به گفته حکمت علی اکبر ده خدا پیشنهاد نوشتن این شعر رو داده. با ورود به ورزشگاه سمت راستت سالن تمرین والیبال و تنیس قرار داره. چسبیده به ورودی زمین چمن ورزشگاه سالن بدنسازی واقع شده که با وجود اینکه خیلی قدیمی نیست اما یکی از قدیمی ترین المانهای ورزشگاه رو تو خودش جا داده. تابلوی کاشیکاری نبرد رستم و دیو سپید. این تابلوی کاشیکاری به روایتی 100 سال و به یه روایت دیگه 200 سال پیش از نصبش در این مکان ساخته شده. روایتی هم هست که میگه این تابلو پیش از این سردر ورودی اصلی کاخ گلستان بوده، یعنی همین جایی که حالا میدون ارگ واقع شده. اما حکمت در مورد این تابلو میگه که این صحنه رو مرحوم کریم خان پادشاه عادل زند در شیراز و به دست استادان کاشیکار و نقاشان ماهر زمان ساخته و پرداخته و بعد از اون در سردر امارت ارگ وکیل نصب کرده. با به قدرت رسیدن قاجاریه، آقا محمد خان که لجاجت دیرینه با زندیه داشته، این شاهکار هنری رو از جای خودش میکنه و به تهران میاره و در پیشانی ورودی کاخ مرمر نصب میکنه. به همین خاطر حکمت به شاه پیشنهاد میده که این اثر هنری که رمز و راز پهلوانی داره رو در پیشانی امارت ورزشگاه نصب کنه. روایت دیگه روایت سعید نفیسیه که این کاشیکاری رو مربوط به دروازه محمدیه میدونه. اما یحیی زکا معتقد این سردر دوره ناصرالدین شاه طراحی و ساخته شده. زکا برای اثبات ادعاش عکسی از ورودی کاخ گلستان رو میکنه که نظریه نفیسی رو رد میکنه. این تابلوی دو متری با کاشیهای زرد و فیروزه‌ای رستم پهلوان شاهنامه رو نشون میده که دیو سفید رو در بازوهاش گرفته و در حال جدا کردن سر از بدنشه. بیرون سالن بدنسازی یه ردیف 15 تایی پله است که به سمت بالا میره و به زمین چمن استادیوم منتهی میشه. زمینی که یک دایره کامله و در وسطش مستطیل سبز رنگی خودنمایی میکنه. دور زمین چمن و پیست دو میدانی گرفته. پیستی که قهرمانهایی مثل منصور غیاثی رو به دور خودش چرخونده و دورهای قهرمانی تیمهای تاج و شاهین و پرسپولیس و دارایی رو گرد خودش دیده. سکوی تماشاچیا دور تا دور زمین چمن رو گرفته و جایگاه ویژه سمت غربی ورزشگاه واقع شده. حالا اگر روی یکی از این سکوهای خالی بشینی میتونی با صدای گزارش کوتی یکی از بازیایی رو تصور کنی که توپ زیر پای پروین میچرخه و یا چسبیده به دستهای حجازی.
چهره ناصر حجازی رو داریم. نوبت به محمد حسین زیایی شش میرسه. از شاهین. نقطه که با یست بیسته صالحی میگه به حجازی و زیایی کش میره ضربه رو بزنه. یه ضربه آروم توی دستهای ناصر حجازی جای میگیره. خون پای
یکی دیگه از بخشای قدیمی ورزشگاه امجدیه استخر بزرگ و قهرمانیه که اولین استخر شنای حرفه‌ای ایران به حساب میاد.
روی سکوی زمین شماره 2 امجدیه روی اون دایو 10 متریش نوشته 1917. سه سال بزرگتر از منه. من الان 71 سالمه. 74 سال پیش، 75 سال پیش رو زمین دادم.
ورودی استخر از خیابون ورکشه و در شمال ورزشگاه قرار گرفته. مساحتش حدود 2306 متر مربع و مسابقات مهم شنا و شیرجه و واترپولو رو به خودش دیده. زمین چمن طبیعی شماره 2 امجدیه در ضلع شرقی مجموعه قرار گرفته. این زمین سال 1318 بیشتر برای مقاصد تمرینی و آموزشی تأسیس شد که استخر قهرمانی روباز امجدیه هم در مجاورتش قرار گرفته. یه زمین فوتبال هم در ضلع غربی مجموعه قرار داره. زمینی که پیش از این به زمین هندبال معروف بوده و با استفاده از چمن مصنوعی در طول سال فعالیت دائمی داره. در ضلع شرقی ورزشگاه زمین‌های تنیس قرار دارند که قسمتی از اونها سال 1374 بازسازی شدند. برای رفتن به سالن‌های دیگه ورزشگاه لازمه که از محوطه اصلی خارج بشی و توی مسیر خیابون مفتح به راه بیفتی. مقابلت سالن شهید افراسیابی رو می‌بینی با گنجایش 1000 صندلی که برای مسابقات داخل سالن مورد استفاده قرار میگیره. زمان احداث این سالن به دهه 40 برمیگرده که سال 1387 بنا به درخواست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بازسازی شد. حالا کمتر از 20 قدم با سالن بوکس شهید همت فاصله داری که ضلع جنوب غربی مجموعه رو گرفته. درست نبش خیابون ورزنده و روبروی آب میوه فروشی معروف محله. میر مهدی ورزنده، پدر ورزش نوین ایران، فرزند صفی شبستری بود و سال 1264 در شبستر به دنیا اومد. از دانش آموزان مدرسه دارالفنون که پس از تحصیلات مقدماتی به اروپا بورسیه شد. ورزنده توی خاطراتش اینطور نوشته: پس از اتمام دارالمعلمین ژیمناستیک بروکسل، بعد از تقریبا 12 سال در زمان سفارت احتشام السلطنه وارد اسلامبول شدم و ایشان از من خواستند مدیریت دارالمعلمین را قبول کنم. چون تغییر تابعیت برای من تکلیف می نمودند قبول نکرده، برای ادامه شاگردی اظهار کردم به ایران باز می گردم. زمانی که ورزنده توی استانبول بود شمشیربازی هم آموخت و سال 1302 برای ترویج گسترش ورزش به ایران آمد. از همون وقت تلاشش رو برای ایجاد ورزش عمومی در کشور شروع کرد. تلاشی که جدی گرفته نمی شد و باور عموم به این معتقد بودند که ورزش کردن به سبک فرنگی ها گناه داره، چون آدم و یاد رقص میندازه. این وسط مهدی قلی‌خان هدایت، نخست وزیر محافظه‌کار، هم توی خاطراتش نوشته که در مدارس تهران زیاده از حد به تربیت بدنی توجه شده. اونم معتقد بود که لباس‌های ورزشی حیا رو در دخترها کم می‌کنه و نمی‌فهمید که دو میدانی چه فایده‌ای می‌تونه برای دخترها و تحصیلشون داشته باشه. ورزنده مجبور بود با این تفکر که وزیر و آمین نمیشناخت به جنگه و و در این مسیر دارالفنون رو پایگاه خودش کرد و سخنرانی‌هاش درباره فواید ورزش رو اونجا تشکیل میداد. سخنرانی‌هایی که بعضن با تمسخر مردم خاتمه پیدا می‌کرد. کم نبودن افرادی که به ورزنده می‌گفتن مرد حسابی، رفتی فرنگ چیز یاد بگیری، جیم بلاستیک یاد گرفتی. عده‌ای هم جسه کوچیک ورزنده رو تحقیر می‌کردن. اما ورزنده دلسرد نمی‌شد و به تبلیغش ادامه می‌داد. به بیمارستان‌ها می‌رفت و در جمع پزشکان از اهمیت ماساژ حرف می‌زد و در مدارس از بدن سالم می‌گفت. این تلاش‌ها سرانجام باعث شد تا در مدرسه آلیانس به عنوان معلم ورزش استخدام بشه. البته 2 ماه بعد کلاسش رو تعطیل کردن و به مدرسه سن لویی رفت. اونجا هم بودجه ای نداشتن و ورزنده مجبور شد 6 ماه مجانی کار بکنه. در نهایت مدرسه سپهر با همراهی فارغ التحصیلان دارالفنون راه اندازی شد و ورزنده به عنوان معلم ورزش با حقوق ماهی 8 تومان استخدام شد. در روز افتتاح مدرسه حکیم الممالک از کار ارزنده ورزنده خوشش اومد و تشویقش کرد. سال 1304 ورزنده به عنوان رئیس ورزش مدارس تهران انتخاب شد و سرانجام تلاشهاش به نتیجه رسید و ورزش توی مدارس ایران اجباری شد. ورزنده ژیمناستیک و شمشیربازی و والیبال رو هم به ایران آورد. همزمان با این تلاش ورزنده تیمی از برخی ورزشکارهای ایرانی رو برای بازی فوتبال به راه انداخت. فوتبال ورزشی بود که انگلیسی‌ها را انداخته بودن و توی آبادان و اهواز رایج بود، اما ایران هنوز تیمی نداشت. هوشنگ شهابی در مورد تیم فوتبال ایران اینطور می‌نویسه: در روز سه‌شنبه 24 آبان سال 1305 تیم منتخب تهران به دعوت مسئولان ورزشی آذربایجان شوروی برای انجام چند دیدار دوستانه و بعد از تصویب مخارج عیاب و ذهاب آن به مبلغ 400 تومان در هیئت دولت به تاریخ 7 آبان 1305 عازم آن کشور شد. تیم ایران مربی مشخصی نداشت و بازیکنان آن با نظر حسین خان خانان سردار، همان دروازبان تیم ملی سوئیس، و حسن مفتاح انتخاب شدند. سرپرستی تیم با میرزا مهدی خان ورزنده بود. روزای اولی که تیم فوتبال راه اندازی شده بود، ورزنده شخصاً هزینه های تیم را پرداخت می کرد. اسناد زیادی از ورزنده در دسترسه که در نامه به حسن مصطفی شرح کارهایی که برای تیم فوتبال انجام شده رو نوشته. بر اساس منابع تاریخی، اسامی اعضای اولین تیم فوتبال ایران عبارت بود از سرپرست میر مهدی ورزنده، مربیان حسین خان خانان سردار و حسن مفتاح، بازیکنان محمد علی خان سردار، خان خانان، حسین علی خان سردار، احمد علی خان سردار، محمد علی شکوه، رضا قلی کلانتر، هاراند گالاتوسیان، امیر علی اصلانی، حسین صدقیانی، کریم زندی، حسن مفتاح، علی کنی، یوسف سمرقندی، عزیز اقتدار، اکبر حیدری، ناصر اخویها، ناصر انشا، امیر حسین خان، عزیز الله افخمی، سیاسی و احمد خان در این تیم بودند. آدمایی که بنیان تیم ملی فوتبال ایران رو با همه ناکامیاش گذاشتن. فوتبالی که حالا نه فقط یک تفریح، بلکه قسمتی از زندگی خیلی از ماهاست، یه روز با پول ورزنده سر و شکل پیدا کرده. خیابون ورزنده حالا ورودی محله امجدیه محسوب میشه. محله‌ای که کمی بعد از تأسیس ورزشگاه و حوالی دهه 30 شکل و شمایل خودش رو پیدا کرد. در ابتدای شکلگیری به خاطر نزدیک بودن به پادگان عباس‌آباد، زمینای این اطراف از طرف دولت به نظامی‌ها واگذار شد. بعد از انقلاب محله امجدیه رونق گرفت. خیلی از مراکز اداری و تجاری به این محله اومدن و همین باعث شد تا ترافیک و رفت و آمد توی منطقه بیشتر بشه. حالا بافت مسکونی محله نسبت به قبل کمرنگ شده. خونه ملک الشعرای بهار و امیر خسرو افشار که هر دو در لیست آثار ملی ثبت شدن از خونه های قدیمی این محله هستند که توی دوره پهلوی اول بنا شدن. دانشکده سینما تئاتر و تالار هنر هم که مخصوص اجرای نمایش برای کودکانه توی خیابون ورزنده و دیوار به دیوار امجدیه بنا شده. 50 متر جلوتر از تالار هنر به کوچه سلماسی میرسیم.
بعد اتفاقی یه روزی در یه باشگاه ورزشی رفته بودم، دیدم دارن وزنه برداری میکنن. رسیدم به یه وزنه ای، نتونستن اینه پرسش کنن. من رفتم جلو، خواهش کردم وزنه رو بلند کردم، تا الان یادم 80 کیلو. من اینو 5 دفعه پرس کردم. هم تماشاچی ها، هم اون آقایی که روزنامه نگار بود گفت شما باید وزنه برداری بکنید، چرا نمی کنید؟ 80 کیلو رو 5 دفعه پرس کردی، این رکورد میان وزن ایرانه، شما پروزنی. اون وقت اومدم کم کم با فکر خودم شروع کردم وزنه برداری کردم. هر 2-3 هفته ای یه آزمایش جدیدی می کردم، می دیدم پیشرفت کردم و همینطور شرکت کردم در مسابقات قهرمانی کشور در ایران. اول شدم، ایران میخواست شرکت کنه در المپیک. وقت ما را هم بردن برای وزنه برداری، 3-4 نفری بودیم. من در پروزن 3 شدم. این اولین مدال المپیک بود که به ایران میومد. 100 کیلو پرس کردم، دیگه ول نکردیم. وزنه برداری جزو تمرینام گذاشتم. در ایران همیشه اول بودم. البته
اسم کوچه از سید جعفر سلماسی، ورزشکار وزنه بردار سنگین وزن و اولین مدال‌آور المپیک ایران میاد.
مسابقه که میشد میرفتیم، شاه به ما مدال میداد، پرسید از من که شما مربی داری؟ گفتم نه، من خودم همینطور تمرین میکنم. گفت با کیا تمرین میکنم؟ گفتم تنها تو زیر زمین منزلمون. گفت چطوری؟ گفتم امیدوارم که مدال بگیرم. گفت عجب، دم پیری معرکه گیری؟ همین جمله بود، همین جمله، دم پیری معرکه گیری.
انتهای خیابون ورزنده به خیابون بهار میرسه که اسمش رو از ملک الشعرای بهار داره، یکی از اولین ساکنین این منطقه. و میگن فریدون مشیری برای یکی از کوچه های همین خیابون بهار بوده که سروده: بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. داستان امجدیه اینجا در انتهای این خیابون تموم میشه. مثل یکی از همون قهرمانای از نفس افتاده‌ای که آخرین دور قهرمانیش رو سوار بر تابوت به دور امجدیه میزنه، مثل محمد علی فردین، مرد هزار لبخند سینما که در آخر کشتی و ورزش جوانی به دادش رسید تا در امجدیه تشییع بشه و در آخرین فیلمش به جای سالونای سینما سکوهای امجدیه رو پر کنه. یا همایون بهزادی،
من اولین بار یادم دست در دست مادرم، مرحوم مادرم، من خیلی احساسی بودم. یادم یه روزی بازی شاهین تاج بود، زمین شماره یک امجدیه، بهتون گفتم برق نبود، برق نبود، بازی کشته شد تاریکی، توی شاهینم جلو بود، تیچ تعطیل شد. من خیلی گریه کردم اون روز که تو دستم دست مرحوم مادرم که چرا اینجوری شد. بعد ها
یا همایون بهزادی که یه وقتی توپ زیر پاش مثل موم روی چمن امجدیه می لغزید و وداع آخرش رو اینجا کرد. یا پور حیدری، دانای فر، احدی، آشتیانی، شیرزادگان و خیلی از قهرمانایی که حالا توی خم روزگار گم شدن و کسی یادشون نیست که یه وقتی چه قوقایی به راه مینداختن روی این سکوها.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدن خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
راوی محسن بهرامی.
در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشی، باغ صد خاطر خندی، عطر صد خاطر پیچی. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم.